سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ماها خیلی وقتا مسئله اصلیمون اراده است، که بخوایم ببینیم چجوری ضعف اراده خودمون رو برطرف بکنیم. خیلی از اوقات نیازمند این حد میبینیم خودمون رو که قدرت توجه و تمرکز پیدا بکنیم، بتونیم مثلا سر نماز حواسمون پرت نشه. دیگه خیلی که خوب میشیم برای نماز این مشکل رو داریم، برای عموم زندگیمون هم مشکل اراده رو داریم. میگیم چیکار کنیم اراده خودمون رو تقویت بکنیم. در مسائل اجتماعی هم میریم سراغ این که مثلا چیکار کنیم جرم و جنایت ها کاهش پیدا کنه. اینا همه مسائل شبیه همدیگه است، راه حلشون هم شبیه همدیگه است، ولی ما معمولا راه حل درست رو انتخاب نمی کنیم. من میخوام اول نگاهمون رو جابجا بکنیم انشاءالله. تو مسئله بندگی میگم ما چجوری باید توجهمون رو، تمرکزمون رو سر نماز به دست بیاریم، متوجه پروردگار عالم بشیم. تو مسئله زندگی دنبال اراده میگردیم که چیکار بکنیم اراده قوی داشته باشیم. حال اراده قوی برای خیلی جاها به درد میخوره. در مسائل اجتماعی دنبال این هستیم که جرم و جنایت ها کاهش پیدا بکنه یا حتی کیفیت بهتر بشه، بهره‌وری افزایش پیدا بکنه، آدم ها بهتر کار کنن. اینا همش مسائلی است که رو سرشاخه ها قرار داره، ریشه رو باید آب داد. قومی که ریشه رو آب ندن، بیان سرشاخه ها رو اصلاح بکنن، ره به باطل سپردن. فرق دین با بیدینی در همینه. فرق دین به این معنا که فرق دین در راهکارهایی که میده برای اصلاح اجتماعی و اصلاح فرد با راهکارهایی که غیر دین، غیر متدینانه، غیر متفکرانه در مفاهیم دینی، حالا غربی شرقیشو کاری نداریم، فرقشون در همینه. یه تعبیری شبیه به این که اونا به معلول میپردازن، دین به علت میپردازه. دین به علت العلل میپردازه، اونا به معلولها میپردازه. شما وقتی سر نماز حواست پرت میشه، باید ببینی کجا چجوری زندگی کردی، کجا چی کار کردی که اینجا داره حواست پرت میشه. نماز شاخصه، سرشاخص برای اون ریشه‌ای که اونجا آب ندادی درست. نماز روزی 3 مرتبه علامت نبض ما رو میگیره، بگه حال ما چطوره. شما تو نماز اگر دیدی وضع خرابه، نگو من چیکار کنم این نماز رو درست کنم، و بری کل رو درست کنی. تو زندگی دیدی اراده تو ضعیفه، حالا اراده قوی هم میتونیم کمی در موردش صحبت کنیم، بد نیست. مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه میخواستن چشمشون رو عمل کنن، گفتن آقا جون میخواییم بیهوشت کنیم. ایشون فرمود برای چی بیهوش کنید؟ گفتن آخه پلک میزنی دردت میاد، خونریزی داره اینا. فرمود پلک نمیزنم، دردم اینا به خودم مربوطه، بیهوش چرا بکنیم؟ حالا من نمیدونم توضیح ایشون چی بوده که نمیخواسته بیهوش بشه، ولی شاید نمیخواسته فا فاصله بگیره از ذکر. بعد بهشون گفتن آقا یه ربع طول میکشه. بعد ظاهرن از علامه میفرمان که من اونم 17 دقیقه چند دقیقه بیشتر از یه ربع چشمم براشون نگه داشتم. اینم اراده است. اراده فقط ما زمان اخواب بیدار شدن نیست که نداریم مطلقا، اراده خیلی دائرش گسترده است. آیت الله عیاضی بود، خدا رحمتش بکنه، هم شاگردی آقای بهجت بودن، من به خدمتشون رسیده بودم. یکی از شاگرداشون بعد از فوتش به من میگفتن، تو همون حوزه علمیهشون بنده چندین بار خدمتشون رسیده بودم، خیلی مرد باصفایی بود، خدا رحمتشون کنه، خدا آقازادهشون هم رحمت بکنه. آقازادهشون هم فرد مجتهد وارسته، همه فن حریف و بسیار متواضع، رفتن تو همون روستا حوزه علمی پدرشون رو اداره کردن و همین یک سال شاید نشده باشه از ختم از رحلتشون میگذره. خب ایشون هم خدا رحمتش کنه، واقعا شب جمعه از بیادشون بیفتیم، خاطراتی ازشون تعریف میکردن. آیه عزیزی که خودشون به بنده فرموده بودن که ما اون چیزایی که بهمون داده بودن، شاگرد مرحوم قاضی طباطبایی بودن، یاد راستی در جریان قرار بگیرید ما از کجا داریم میگیم، هم درس آقای بهجت، یعنی از اون جهت. مسئول مدرسه شون گرمند بوده از دست برا بچه ها و میاد استعفا بده. ایشون میفرماد که حالا تو نمیخواد انقدر عجله کنی، من شب میام تو حجره با هم صحبت میکنیم. خود اون آقا تعریف میکرد که آقا شب اومدن با من صحبت میکردن، حالا باید ساعت داشته باشی، بالاخره مدیریت این چیزا رو داره، سه ساعت داشته باشی اینا، همینجا شما من صحبت میکردن، دستشون رو دراز کردن، یه دو متر اونورتر شاخه درخت نارنجی بود، این شاخه اومد تا ایشون نارنج رو ازش کند و داد از دست من. گفت گاهی هم آدم خوبه با اراده مشکلاش رو حل بکنه، اراده بکنه حل میشه، زیادم اونجوری نیست. ما که دیگه اصلا گیج و منگ شده بودیم دیگه. البته این معناش نیست که دخالت بکنه در امور زندگی دیگران، طبیعت عالم و آدم به هم بزنه، ولی اراده خوبان در عالم خیلی مؤثره. اراده خوبان در عالم خیلی مؤثره، دعای مظهرشه. وقتی میگیم ما مشکلمون اینه که ارادمون ضعیفه، شما یه قرون دوزار حساب نکن، خیلی ضعیفه، ما اصلا اراده نداریم. از اون مرگ ارادی گرفته تا اینجور اتفاقها، اینا همه در حیطه اراده ماست. ما اصلا کاری نداریم با این بخش‌های وجود خودمون. یه تریلی خدا بهمون داده، گوشیم در خونه، صبح میریم باش سر کوچه ماست میخریم برمیگردیم. وجود ما اینجوریه دیگه. وقتی که میگی ارادت ضعیفه، برو ببین کجا چی کار کردی ارادت ضعیفه، برو ریشه رو برس. وقتی گفته میشه تو جامعه جرم و جنایت ضعیفه، برو ریشه رو برس. وقتی گفته میشه که ماهواره ها مثلا اومدن دارن توجهاتو جلب میکنن، برو ریشه رو برس. ما زیاد مردم و اهل ذکر بار نیاوردیم، رسانه ما مذکر نبوده، یادآور خدا نبوده. گاهی از اوقات رسانه ما در مقام رقابت با غربیا که قرار میگیره، یادش میره که این کارو بکنه، در حالی که بهترین رقابت نیست چیه؟ اون سریال عشقی بین زن و شوهری درست میکنه، تو دیگه درست نکن. بعد چند وقت خدا شاهد، مردم از سریال عشقی حالشون به هم میخوره. منطق جامعه بشری که انسانهای مفتور به فطرت الهی در اون زندگی میکنن و داری دسته یا نه؟ تا وقتی جامعه شناسی خوندی، همینه که میخونن اونا به ما گفتن، اونا خودشون به دروغ انسان رو به ما معرفی میکنن، ما بچه مذهبی هم باشیم انسان رو میخواییم به شیوه اونا اداره کنیم، بچه مذهبی هم از این، چون انسان شناسیمونو جامعه شناسیمونو از اونا گرفتیم، برای اهداف خوب با روش‌های غلط میبریم جلو. یکی از ویژگی‌هایی که در نقد تمدن غرب داریم دوستان من اینه دیگه، خیلی‌ها فکر میکنن که ما در روش اگه معقول باشه خلاف شرع نباشه با غربی ها مشکل نداریم. فقط غربی ها دنبال سعادت دنیا، فقط ما دنبال سعادت دنیا و آخرت، لذا میشه از روش های اونها استفاده بکنیم. نه، ما تو روش با اونها مشکل داریم، حتی برای سعادت دنیا مشکل اینجاست. ما در روش ها با اونها مشکل داریم. اصلا ما انسان شناسی خودمون رو باید عوض کنیم. انشالله در آینده تحولاتی در نظام آموزش عالی و آموزش پرورش پدید خواهد اومد، انسان شناسی های هرچه اسلامی تر انتقال داده خواهد شد. عقاید و اعتقادات و اخلاق و اینا دیگه نمیخواد زیاد بگی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اصلا کسی دیگه جرأت خطا نمی کنه. تو انسان رو درست بهش معرفی کن. و ما اینجا نشستیم برای هم دیگه داریم روزه میخونیم. دانشکده سینما تئاتر، تئاترشون دو واحد جامعه شناسی غربی میخونن، سینماشون دو واحد فلسفه غرب میخونن. همه دریافتی که از انسان دارن تو همین دو واحد دیگه باید پیدا بکنن. ولی این بنده خدا چی بیاد بسازه برای شما؟ زه حق نداره کسی از سینما انتقاد بکنه. نهایت معرفتش از انسان. انسان فطرت داره. مثلا من یه روایت براتون بخونم. دین ما فطریه دیگه. این روایت ها با اتکای به فطرته که این حرفا رو میزنن، بعد خیلی ها تعجب میکنن نمیپذیرن، برای اینکه فطرت رو نمیشناسن. مثلا این روایت ها براتون بخونم، کاش امشب آورده بودم متن روایت رو براتون. میفرماد کفا من الله نصرتن، این یاری از طرف خدا کافیه برای بندگانش. این نصرت از طرف خداوند متعال برای بندگان کافیه. که چی؟ که ببینن دشمن خدا گناه میکنه، او دیگه گناه نخواهد کرد. آقا این حدیث راستی یا دروغه؟ ببخشید دروغ گفتم، نه بعد اینجوری بپرسم. آقا این حدیث عین حقیقت هست یا نیست؟ آقا بفرمایید خواهش می‌کنم. جرأت نمی‌کنه بگه بله. درسته امام صادق علیه السلام فرمودن، ولی آقا معقول نیست آج آقا. معقول نیست آج آقا. صرف این که من ببینم دشمن داره گناه میکنه من باز نمیداره آخه آج آقا، کجای کاری؟ این حدیث درسته. ما فضا رو خراب کردیم، ما زمین بازی رو چرخوندیم. این حدیث درسته. جامعه وقتی پراکنده حرف نمیزنه، اما جامعه وقتی میره به سمت ماهواره، تو ببین تو ماهواره چی دارن نشون میدن، عد همونا رو دیگه فاصله بگی. اگه تا حالا خوشونه کسی میخواستی بشه یه کمی پا میدادی، حالا دیگه فاصله بگیر. فطرت ها پاسخ بهت میدن، نه هوس ها. و فطرت ها قدرتشون از هوس ها بالاتره. امام رو فطرت حساب میکرد، انقلاب کرد. بعضی از علمای بزرگ که خودشون درس فطرت میدادن دیگه آخرش بودن، رو فطرت حساب نمیکردن. یعنی تو مستاقا، یعنی یکی از کسانی که آخر نظریات فطری رو داره، آخر آخرم نه، چون من متنای عایشه آبادی رو دیدم، یعنی بابا قوقاست و اینا و اینا، ما نمیخوایم قضاوت کنیم بین بزرگان، ولی یکی از کسانی که آخر بحث فطرته علامه طباطبایی. ایشون تو مصداق میگفت امام انقلابت نمیگیره، ولی آقای شاه‌آبادی هم استاد فطرت بود هم میگفت میگیره. خیلی مهمه چقدر ما بتونیم رو فطرت حساب کنیم. ریسک نمیشه کرد. میشه کرد؟ میشه کرد یا نمیشه کرد؟ اگه میشد تا حالا کلی سریال کاملا مذهبی ما داشتیم که توش قیرتی بازی نبود. اگه میشه ریسک میشه کرد؟ شما هم معتقدی نمیشه کرد؟ شما جوان هم پس فردا مدیر میشید، انشالله ما از شما به کی پناه ببریم؟ ما از شما به کی پناه ببریم؟ پارسال دانشگاه امام صادق بودم یا پیارسال وسط بحث یه دفعه یک کسی از دانشگاه گفت دیگه انتقاد نمی‌کنی از صدا و سیما، مثلا اینا داغ شد از مسائل فرهنگی ریشش اونجاست. گفتم خب صدا و سیما شما رفتید خراب کردید. خب بچه مذهبی ها ما خودمونیم دیگه، لا مذهب ها که کاری نمیده، ما همه گرفتاره اون مذهبی هاست. فقط این مذهبی ها من نمیدونم چرا اینجوری میشن دیگه، خوب پای منبر ننشستن، خوب ننشستن، رسیده به گوششون خورده، یه چیزی شنیدن، نمرش هم گرفتن ولی عمیق نشدن. میشه ریسک کرد رو فطرت حساب باز کرد، برنامه ای ساخت که جاذبه های مادی نداشته باشه دل ببره؟ چون دشمن تو انگوش گذاشته رو هوس، بکش کنار بذار تنها بشه، همه اوریان زشتی او رو ببینن. رو فطرت میشه حساب باز کرد. امام دلیر بود، مقام معظم رهبری تو اوج فضای دوم خردادیا این دلیری رو داشت، فرمود با ایمان مردم چیکار میکنید که میگید اینجا میشه شوروی میشه؟ فرق اینجا و اونجا اینه که اینجا ایمان هست، که رو ایمان حساب میکرد. من با یکی از لیدرهاشون که الان اسمشون رو ببرم، همه میگن مثلا تئوریسین اون جریان، صحبت کردم گفتم جامعه به سمت معنویت داره میره، شما چی فکر میکنی؟ گفت چی میگی؟ الان مثلا پای منبر تو کی میاد؟ تموم شد آقا. گفتم آدم ساده ای هستی. خندش گرفت. 6 سال مونده بود به انتخابات بعدی ریاست جمهوری، 6 سال، یعنی هم دور اول آقای خاتمی بود ما داشتیم با اونا دیگه، خوشون خوشونشون بود. گفتم ببین جامعه به سمت معنویت داره میاد. گفت رو چه ملکی داری آخه اینو میگی؟ یکی این با هم صحبت کردم، بهش گفتم تو خیلی بچه ساده ای هستی. یه رفیق اونجا شاهد بود، میگفت اولین بار بود کسی تو عمرش این کلمه رو بهشون گفته بود. من صداقتش رو گفتم، بچه ساده ایه. تیز بازی در آوردن تو بلغور کردن اصطلاحاتی که علمی سر خوش حافظگی، این که دلیل نمیشه که آدم از سادگی در بیاد. وقت سادگی من منظورم نبود به ایشون اهانت بکنم، الان شما وقت نگید من حاجی ما تیزی ما تو فوش دادی به اشا، خیلی زدی داغونش کردی. ببین تیز بازی در آوردن، من منظورم این نبود. درسته حضرت امام میخواست منتظری رو عزل کنه، بهش گفت تو خیلی آدم ساده‌ای هستی، بعدش هم گفت برای این که از قعر جهنم در بیاید بیرون توبه کن. درسته ساده ها اینقدر ضربه میزنم به انقلاب، ولی من منظورم این نبوده، من همینجوری گفتم تو آدم ساده‌ای هستی. میشه رو فطرت حساب کرد؟ بله که میشه. ببین عزیز من، تو رو فطرت آدم ها حساب نکنی، هنوز رشوه بدی به هوس آدم ها تا آدم ها بخوان به تو جذب بشن. یکی دیگر آقا بذار این جمله از اول بگم، دوبار گوش بدید، افکار عمومی. تو رو فطرت آدم ها که کشش به پرستش و معنویت و عرفان ناب دارن، نه اخلاقی که در خواب است، اخلاق نمیگم، کشش به پرستش، نه اخلاق، با اخلاق هیچ وقت جهان نجات پیدا نکرد. به بندگی، به پرستش، به آخر حرف معنویت، که اگر کسی مسلمون نشد باید جزیه بده، که کافر شدن در یک جامعه سالم جرم است و تو میترسی اینو به زبون بیاری برای اینکه واداده این مقابل دروغ‌های صهیونیست و مقوله‌های مثل حقوق بشر و حق انتخاب انسان‌ها برای دین. غلط می‌کنه انسان دین رو انتخاب نکنه، این حرف خداست. پیغمبر خدا فرمود می جنگیم تا مسلمان بشوند و الا باید جزیه بدهند. 30 سال تو جمهوری اسلامی کدوم مسئول جرأت کرده این حرف خدا و پیغمبر آیات قرآن روایتش از صریح بگه؟ برای اینکه رو فطرت بشر حساب نمی کنن، رو سرفصل‌های علوم انسانی طراحی شده صهیونیست ها حساب میکنن. اسم بچه‌شو باشه رستم میترسه صداش بزنه. اینکه رستم نیست، این پخش کنی میمیره. نه رستمه بابا، تو خودت مگه زاییدیشون رو من نگفتی رستم؟ تو گذاشتی اینکه رستم دستان نیست. چی داشتم میگفتم الان؟ آها، اون جمله ای که گفتم دوباره بگم اینجوری به دقت کنم دوستان. فطرت بشر عاشق پرستش خداست. انشالله امام زمان علیه السلام بیاد ثابت بشه به همه. نه ببخشید من اینو ویراستاریش کنم، این تیکه رو حذف کنید از صحبت من. انشالله آقا امام زمان علیه السلام بیاد ثابت بشه به احمقا، چون عاقلا همین الان میتونن اینو بفهمن. فطرت بشر، اون جمله‌ای که میخواستم دوباره بگم دوباره دارم میگم، فطرت بشر عاشق پرستش خداست. بی پیرایه، بی پرده پوشی. اگر تو پاسخ مناسبی برای او تهیه نکنی، دیگران این عاشق پرستش خدا را به پرستش بت‌های خود دعوت خواهند کرد و با عرفان‌های تو خالی دل بچه‌های تو را می‌برند و تو را بچه های جوانان جامعه تو را به بندگی و بردگی طاغوت فرا می خوانند و تو یور جمعش کن. عرفان کازه تو چه جامعه پا می گیره؟ تو جامعه ای که آتش به عرفان پاسخ داده نشده. به جای اینکه به آتش عرفانی ناب این جوان ها پاسخ داده بشه، تو برای اینکه کم نگیری جلو روشن فکرها یه از اخلاق انسانی حرف زدی. خاک بر سر ما، به خدا قسم. من موندم آیات قرآن رو ببینید. 13 سال در مدینه، 10 سال در مکه، پیامبر گرامی اسلام دور اول دعوت به اسلام از انسانیت و اخلاق حرف زد یا از توحید خدا؟ با صدای بلند بفرمایید. نمیشه یا رسول الله یه کمی به انسانیت دعوت کنی اینا دلشون نرم بشه؟ چون یا همون آماده نیستن که، میدونی؟ یعنی ما میگیم یه کمی اینا به انسانیت اینا دعوت بشن، بعد برو آخرش رو بگو. تو اول داری آخرش رو میگی. مثلا اول بگو یا رسول الله اخلاقتون رو خوب کنید، مهربون باشید، دیدی من چه بچه خوبی ام، شما دعوت میکنم به مهربونی، بعد بخشنده باشید، ظلم نکنید اینا، حالا دیدید من بچه خوبم، حالا بریم. بعد کم کم سرشون رو کلا میذاری، میبینی آه نمازم بخونی، خدا هم هست، اینا آدم اونجوری شروع میکنه. ولی پیغمبر اینجوری شروع نکرد. تو اون جاهلیت اول گفت قولوا لا اله الا الله تفلح، پرستش. با کیا حرف زد؟ با عرب جاهلی که ما همه مسخرشون میکنیم. با فطرتشون حرف زد. وقتی تو رو به توحید دعوت میکنم قلبت چی میگه؟ نصف مردم قلبشون گفتن آره آقا جون راست میگی، نصف کم با همون رو شروع کرد. خیلی دل شیر داشت پیغمبر. ما هنوز 30 سال تو جمهوری اسلامی هنوز جرأت نکردیم مثل پیغمبر دعوت کنیم به دین. اصلا و ابدا. به من میگه حاج آقا بذار تو که رفتی اون فلانچی رو خوندی یه کمی افشو بیا و مثلا فلسفه غرب خوندی، روانشناسی، این چیزا، مثلا یه دکتر چیزم بده، امتحان بده، دکترا بگیر قبولت کنم. من قال صادق علیه السلام گورو مردم به دلیل اینکه علوم غربی خوندم قبول کنم؟ من نه اون مردم رو میخوام، نه این تبلیغ برای این مردم رو میخوام. مردم از من قال صادق علیه السلام میخوام. فطرت آدم ها حرف بزنید، مرعوب چی هستید شما؟ مرعوب چی هستید؟ عرفان‌های کاذب رو گفتم آجون، از عرفان‌های کاذب صحبت کردم، گفتم که اگر تو عرفان ناب رو به مردم ندی دیگران میان چیکار میکنن؟ بگو دیگه. عرفان کاذب به خوردشون میدن، این آتش فطری مردم رو به صورت کاذب سیراب میکنن، را بیا درستش کن. تو هم هیچ چیزی میخوای کم نیاری جلو اون بیدین ایمان روشن فکر غرب زده، هی میماستونی کلمات تو به کلمات اونا شبیه اون میخوای حرف بزنی. ببین اینو گفتم، حالا یه چیز دیگه هم اضافه کنیم. وهابیت چرا تونسته یار و طرفدار تو دنیا جمع بکنه برای خودش؟ چرا؟ یکی تو سوریه دارن میجنگن، همه طرفدارای کشته میشن، نصفشون باز وایسادن، هیچ کدومشون مال سوریه نیستن، اینا سربازای وهابیتن. این صحبت بنده رو پخش نکنید این برمون بر. اینا صحبتای وهابیتن، سرباز شهادت طلب درست کرده. کرور کرور تعدادشون از شیعه اهل بیتی شهادت طلب بیشتر نباشه کمتر نیست. چرا تونست این کارو بکنه؟ به چه منطقی؟ به چه زیبایی؟ به چه حلاوتی؟ چرا تونست این کارو بکنه؟ برای اینکه اومده گیر داده به بعد تعبد در دین، به چیز دیگه کار نداره. بشر عاشق تعبده، سوء استفاده کرده از این حسن، بقیه محسنات هم نداره، آدماشو جمع کرده. این تقصیر توه که 30 سال تو جمهوری اسلامی خواستی اسلامو تعریف کنی، هی ترسیدی بری سراغ تعبد، هی قرض خوردی سراغ تعقل، مبادا کم نیاری جلوی عقل زده ها و علم زده ها. این جوانای سنی مذهبی که جذب وهابیت شدن، چقدرش تقصیر ما، تقصیر ماست؟ اینا روز قیامت معلوم میشه دیگه، یا ما توبل از سرائر اونجا حالا میریم که داشته باشیم میزه حساب کتاب که پهن بشه. مردم عاشق اینن به خدا بگن بله خدای من، تو هنوز جرأت نمی کنی بگی بابا این چیز، اینجور چیزا گناهه. میگه نه گناه نگو، بگو بده بده، گناه نگو. میترسی چرا دین متدینانه سخن بگی؟ وقت جمهوری اسلامی میخواد فیلم داستانی کوتاه متدینانه پخش بکنه، نیست تولید نشده میره ترکیه میاره پخش میکنه. وقت ترکیه فیلم دینیاش همش رو فکرش رو کرده یه جوری دین توضیح کنه که تهش لیبرالیزم و لایک در بیاد. دینی ترین نمایش های کوتاهت میشه فیلم های ترکیه. برو ریشه رو بچسب. نوشته که حالا من تصمیم نگرفتم هنوز بخونم یا نه ها، ولی در جریان باشیم، من حالا بعدا تصمیم میگیرم بخونم یا نه. یه پروفسور فرانسوی در کتاب نقش اراده در شفا نوشته یکی از راه های شفا یافتن است که هر روز 5 بار تجسم زیبایی های عالم بکنیم. خب ما مسلمانم که همین نواز همین کارو میکنیم. حالا من بعدا فکر میکنم در مورد این ببینم اینو بگم پشت بلنگو یا نه. هر موقع دیدم مردم زیاد به امام صادق اعتماد ندارن چاره ای نیست، باید دیگه شخص فرانسوی اینو فرمودن. اگه مردم ایمانشون به امام صادق زیاد بشه. خب نظرتون چیه من برم برای تو فرانسه بذارم اونجا یه مقدار طرفدار پیدا کنیم، بعد اونا برن تو سرفصل‌های دانشگاهیشون بعد یه کاری بکنن، بعد اگه صهیونیست ها بذارن اونا یه کاری بکنن، بعد از اونجا ما رفرنس بدیم، بعد از اینجا دانشگاه ها اصلاح بشن، بعد وحدت اوضاع دانشگاه رخ میده. این گروه یه نفر انجام داد، یه مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی اقتصادی، گفت ما طرح اقتصادی خودمونو بوده 15 سال پیش به هر بانکی دادیم نپذیرفت، بعد بردیم با یکی از دانشگاه صحبت کردیم، مقاله رو دادیم اونجا، اونا تایید کردن و چی کردن و گفتم شما میشه اینو فاکس کنید به مرکز فلان بانک، بعد رفتن اونجا و اینا، اونا پذیرفته بودن و سرش بحث میکردن و ما رو هم دعوت کردن و ما رو رفتیم جزی کنیم لام از سباخون، این حرف ما بود به اونا دادیم که به شما دادن، شما 2000 یه بابازی برای ما ارزش قائل نشدید. خدایا بنیان بدنه مدیریتی و کارشناسی کشور که مثل امام و مردم دین ندارن برافکن. این شوری گفتی معلوم مستجاب نمیشه، اون باید خیلی باید 5 تا همهجی و براش میخوندی. از اون بر امام یه صحبت هایی میکنه، همین بر مردم هم دلشون به امام خوش، و اون وسط هرچی خبر هست اون وسط هست. چی داشتیم میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ وقتی شما به سرشاخه ها بپردازی به ریشه ها نپردازی اینجوری میشه. ریشه ها رو یه بار مرور کنیم. سرشاخه ها چی بود؟ من اراده ندارم، من توجه و تمرکز سر نماز ندارم. دوتا مسئله اینجا داشتیم تو زندگی فردی معنوی و زندگی عمومی خودمون. بعد یه دونه مشکل اجتماعی گفتیم چی؟ مثلا رفتارهای اجتماعی درست نیست، حالا از زیر در رایی بکنیم تو کار یا موارد که آقا تو سبک زندگی بیان فرمودن، اینا همه سرشاخ است. خب میتونیم جلوتر هم بریم، مشکلات سیاسی، همین برابچه سیاسی که بالاخره یه زد خوردایی دارن، همشون هم مثل خود ماهان دیگه، سر سفره تو محلهای ما زندگی کردن دیگه، ما که نمارم مریخ بیاریم که ما مثل خودمونیم هممون. خب اینا هم همین مشکلات مثلا اونجا هم پیش میاد. اینا رو باید چیکار کرد؟ باید ریشه ای درست کرد. این وسطه چرا این بحث پیش اومد؟ گفتیم فرق غربیا با ما اینه، اصلا فرق دین با تفکر غربی اینه. تفکر غربی ریشه ای به مسائل میپردازه، ما مدعی هستیم دین ریشه ای به مسائل میپردازه. بسیار ساده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که شهید مطهری میفرمود 100 سال آینده کتاب تفسیر المیزان ارزش شناخته میشه، ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون یه سوالی رو جواب میدن، فرق بین دین ما با ادیان گذشته چیه؟ شما همتون بگید کامل تره. خب حالا بفرمایید که در کامل تر بودنش در چیه؟ چند نفر بلده؟ این جزء آموزش های دوران دبیرستان باید باشه. من البته زیاد اطلاعات ندارم از دوستان ارجمندی که در برنامه ریزی درسی آموزش پرورش دخالت دارن، ولی نتیجه ها رو خیلی گله مندیم. بگذاریم، این جزء آموزش های دوران دبیرستان باید باشه، اصل مبناییه. اونجا ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون توضیح میدن ما چند جور انگیزه خوب شدن داریم، حداقل اونجا سه جور تو سه مرتبه تقسیمش میکنن. تقسیماتشو میشه تفکیک هم کرد، ما یه بار تا 5-6 تا هم دیدیم که این قابل تفکیک هست، همون جهتگیری میشه توسعهش داد. بعد فهمودن که آخر ادیان یه انگیزه اجتماعیه که بگی من برای این که به نفعم باشه بیام بد اخلاقی نکنم، یه انگیزه آخرتیه، برای اینکه روز قیامت به دردم بخوره و حیات جاودانم خراب نشه بیام بد اخلاقی نکنم. بعد علامه میفرماد یه چیز دیگه هم هست، یه روش دیگه هست که در ادیان گذشته اصلا نبوده، فقط در دین ماست. اون چیه؟ میفرماد معرفت به پروردگار عالم پیدا کنی و نگاهت به خدا به گونه ای باشه که ریشه بدیهای تو سوزانده بشه، بدی در تو تولید نشه که بخوای به انگیزه قیامت با اون مبارزه کنی، که به انگیزه منافع چند روز آیندت با اون مبارزه کنی. و هم میفرماد آیه قرآن انا لله همینطوره، وقتی میفرماد انا، مصیبت بهش میرسه میگه انا لله، ما مال خداییم، اختیار نداریم، حق نداشتیم بهمون مصیبت نرسه. آقا ماشین همسایه، همشهریه، نمیدونم یکی از آدمهای کشور همسایه شما رو دزد برد، یه قول به من چه؟ من چه مالکیتی با اون دارم؟ علامه طباطبایی میفرماد مؤمنینی که خدا بهشون بشارت میده اونا کسانی هستن که مصیبت بهشون میرسه میگن انا لله، مال خدا بود، من رو چه ربطی دارم؟ اینجوری و بشر صابرین. بل علامه میفرماد این سطح از انگیزه صبر در هیچ یک از ادیان گذشته نیست. وقت شما این سطح از آدم شدن رو در علوم شرقی میخواید، علوم غربی میخواید پیدا کنی؟ دعوا این بود، رفتیم اون بر برگشتیم. خب این حرفی که علامه زده با بحث ما چه ربطی داره؟ عملیاتی کردن این حرف علامه که بابا تو یه امتیازی داره دینت، درسته دین تو حرفای سطح پایینم زده برای آدمای سطح پایین، ولی اصل امتیاز دین تو، کمال امتیاز دین تو که به اون حرفا نیست که. میخوای ببینید دینت چقدر کلاسش بالاست، باید بیای برخی از خطابات قرآن رو نگاه بکنی. این مال انسان معاصر ماست، این مال انسان عاقل بالغ بعد از آخرین پیامبر است. اونجوری خود درست کن. بخوای این حرف علامه طباطبایی رو اجرایش بکنی، اسمش میشه چی؟ ذکر. ذکر این که خدا مالک است. ذکر این که خدا مالک است ریشه بدیهای تو را میسوزاند، بدی در تو تولید نمیشود که بخواهی با آن بدی مبارزه کنی، که اگر مبارزه کردی و موفق بودی، حالا یا از ترس جهنم یا به شوق بهشت خلافکاری انجام ندهی. ذکر دفع میکنه بدی ها رو، اصلا نمیذاره به وجود بیاد که تو بخوای باش مبارزه بکنی. ذکر درست، حالا ما شبهای آینده باید بگیم چه ذکری، هم نگفتیم چه ذکری، داریم فقط سر ذکر صحبت میکنیم. ذکر چیکار میکنه؟ ذکر یه راه برای درست کردن عملیات امتیاز دینت. آقا کی میخواد توجهش سر نماز جلب بشه؟ ذاکر نیستی؟ این درخت رو پاش آب ندادی، انتظار نداشت شاخش، انتظار نداشت شاخش میوه بده. آقا کی میخواد ارادش قوی بشه؟ تو ذاکر نیستی، بی ارادگیت مال بی خداییته. محال کسی که بی خداست اراده پیدا کنه، مگر اینکه تقلب کنه، مگر اینکه تقلب کنه، بره انگیزه های پست دنیوی تحریکش بکنه، وادارش بکنه به با اراده شدن. ما اونجور آدم ها رو نمیخوایم. اینجور آدم ها، صدام آدم با اراده بود، هیتلر آدم با اراده بود، مرد شورشون رو ببرن. نه آقا ما یه آدم بیدین با اراده داریم، این آدم بدی هم نیست. خب اون خیلی آدم خنگیه، خیلی خرفته، گوسفند و برده صهیونیست‌ها حتما. آره آج آقا دانشمند در اختیار اوناست، اونا پولش میچاپن. خب گفتیم داغونه دیگه، همینه دیگه. اسلام اومده این آدم‌ها رو تربیت بکنه، تو می‌خوای الگوش بکنی برای خودت؟ بعضی هم هستن تو عرصه مسلمانی آدمای با اراده‌ای‌ان، ولی با اراده نشون میدن، اونطور انگیزش رو یه آبشخور دیگه تغذیه کرده، یه جای دیگه گرفته. من مثلا بیام برای پول برای شما صحبت کنم، انگیزم اون پوله بگیرم، بعد خیلی محکم با شما حرف بزنم. حالا چون تناسب نداره این حرفای من با هیچ پولی، مثال زدم که دیگه شعبه ناک نباشه. یه آدم نادونی برای پول اینجوری حرف نمیزنه والا به خدا. اینجا یعنی ارادهش رو رفته از یه جایی تقلب کرده. آدم بخواد با اراده باشه باید سر جاش باشه. تو ذاکر نباشی سر جات نیستی. دنده از جاش در رفته، فرمون از جاش در رفته، چرخ از جاش در رفته. ذکر محل اتصال انسان به خداست. ذکر محل اتصال انسان به خداست. ذکر محل اتصال انسان به خداست. محل شارژ شدن روح انسانه. در این باره باید یک کمی صحبت بکنیم. تا حالا در مورد ذکر به کدوم بخشش پرداخته بودیم؟ کرامت انسان. گفتیم وقتی که پیغمبر ذاکر است، پیغمبر مذکر است، تذکر میدهد، کرامت قائل شده است برای انسان. لست علیهم به مسیطر. آدم انسان را حساب کرده است. دوستان من، همه اون بحث قبلی رو در پاسخ به این سوال جدید و جواب جدید هم بیارید. ریشه حل شدن این مشکل که حواست پرت میشه این بر اون بر سر نماز چیه؟ به بحثای شبای قبل مراجعه کنین. تا حالا کسی آدم حسابت نکرده؟ کرامت رو لمس نکردی؟ آدم با ذکر کرامت رو لمس میکنه. گشنه این و اونی، تشنه این چیز و آن چیزی، پرت و پلا میشوی، پرت و پلا میروی. آقا نیستی، آقازاده نیستی، خانم نیستی. البته دخترها آقازاده هم هستن ها. میگیم آقازاده شماست، میگه نه دخترمونه. یا خب من که میفهمم دختر شما، دخترم میشه آقازاده دیگه. میگم آقازاده فقط به آقا پسرها میگن. نه، آقازاده که باشیم آروم میگیری. اعترام طالبت نذاشتن، نه، میپره ذهنت این برون. و چی بود؟ اراده. احترام به انسان بگذارن، آدم احساس کرامت بکنه، چی میشه؟ ارادش قوی میشه. تو جامعه جرم و جنایت کم بشه، چیکار کنیم جرم و جنایت کم بشه؟ سطح اکرام در جامعه کم باشه، میزان جرم و جنایت در جامعه افزایش پیدا میکنه. باید یه فکری برای زندان ها کرد. اسلام چه دین ماهیه؟ یه بار شلاق میزنه، اکثر جرماش شلاق داره، شلاق میزنه، یه بار ضربه زدی، یه شوک وارد کردی، بدش کردی، ولی تو زندان هر روز داری تحقیرش میکنی. این اگه دزد بود اومد بیرون قاتل شد، تفسیر توه ها. ما چند شب پیش اینجا گشتیم دنبال چهار تا انسان شناس تو جمع حقوق دانا پیدا کردیم؟ حتما هست، ما نمیدونیم، ما نشناختیم. کرامت انسانی باید سطحش بره بالا. شما فکر میکنید این جریمه ها زیاد شد، نظم ترافیکی بهتر شد، خوب شد؟ من نمیدونم واقعا نظم ترافیکی با جریمه افزایش پیدا کرده خوب شده یا نه، ولی بحث ما جریمه رو مثال نزدیم. یه خیلی مثال ها شبای خبز داریم، یه مثال نزدیم. جریمه معلوم نیست موافق کرامت انسانی باشه. تو آدمی، جامعتم آدمم، ریسک کن یه جور دیگه تربیتشون کن. بلد نیستی؟ چرا مثل غربی‌ها زود به قانون اضافی میچسبی؟ چرا؟ این چه روش تربیت کردن افراد جامعه است؟ مجلس شورای اسلامی افزایش جریمه رو تصویب کرد طبق اندازه‌های نظام اسلامی. تعریف نظام اسلامی در رشد تربیتی مردم چیه؟ نوشتش شورای عالی انقلاب فرهنگی به من نشون بده ببینم. غربی‌ها بدن یعنی چی؟ بدن هیچی، یعنی همه رو اختصاص دادن به قانون. چند شب پیش ما روزه قانون اضافی خوندیم دیگه، دوباره نریم تو اونا، ولی مثاله دم دستم اومد، یادم رفته بود اون شب بزنم بحثمون سر کرامت انسان. معلوم نیست درست باشه، بیا تحلیل کنیم. مبنا باید داشته باشه آدم در قانون گذاری. انسان نباید عجول باشه، هر چی دم دستش اومد زود با هر عامل کنترلی تو میتونی انسان رو کنترل بکنی، نباید این کارو بکنی. تو با بچه تو خونه همین کارو میکنی، بیچاره میشه بچه هر موقع عصبانی شدی داد بزنی، هر موقع خطا کرد بزنیش. میفرماید با نوجوان تغافل کن، امیرالمومنین میفرماید. جامعه ای که با پلیس با شدت عمل، البته جامعه ما خیلی از این جهت بهتر از غربی هاست، اون غربی ها که اصلا وحشی هن، اصلا حرفشو نزن. من تو دانشگاه تورنتو کانادا رفتم تو جمع ضد انقلاب های محترم، از ولایت دفاع کردم به خاطر زشتی برخورد حکومت اونجا با مردم و سبوعیت و وحشیگری پلیس. با افتخار اونا مقدسات ما رو اهانت میکردن. یکی از فراریان پرونده امنیتی آقای عبدی پرونده امنیتی بود، چند وقت پیش اومد بیرون جلسه، بچه ها به من گفتن ایشون اون بود، در گوش من گفت حاجی تو راست گفتی، من 5% ترسی که اینجا از پلیس کانادا داشتم دارم، تو ایران از خدا میترسیدم کارم به اینجا نمیکشید. فقط خواستم بهت بگم راست میگه، قبول دارم پلیس اینجا وحشیه. بله اون با اون وحشیگری نظم مردش رو، اون نظم رو ببرن، مردش رو اون اخلاق و انسانیت رو ببرن. یه مش آدم ندید بدیده، عقده‌ای وامونده که تو خونه محبت ندیدن از بابا ننشون، پای سفره باباشون بزرگ نشدن، میرن اونجا ظاهر نظمشون رو نگاه میکنن، وای اینا چه وجوه ظاهری انسانی خوبی دارن. جامعه ما با همین مقدارش خیلی بهتره. جمع مأمورین راهنمای رانندگی رفتم گفتم که خواهش میکنم از کسی خواستید جریمه بگیرید انسانیت رو رعایت کنید، یه لبخند بزنید بگید خواهش میکنم بیاد پایین، فکر کنم امروز صدقه ندادید ما بالاخره. لبخند ول نکن، خدا شاید تو راه تهران قم ما یه پلیسی بهمون نگردش و ما هم نگردشتیم و بد برخورد کرد. آقا بد برخورد کرد، ما هم پسش برمومدیم، رفت افسر رو صدا زد ماشین باید بگه. گفتم توهین کردی، تا آخر پاش وای میستم. گفتم یه بار اون منبرایی که میریم خودم رعایت کنیم. بعد کلا و سرما هم بود و اینا و خراب شد همه چی. چون اومد آقای پلیس گفت ببین تو کی هستی؟ گفتم ببین من یه آدم معمولی هم. گفت آدم معمولی اینجور جلو موبایل نمیسته، پشتش به کجا شرمه. بعد گفت از قیافت هم آشنا میاد، کلا تو بردا ببینم. خراب شد، ترمون نگرفت. بعد اومدم خدا رو شاهد میگیرم، داشتم بهش اینو میگفتم، گفتم ببین جریمه یه سختی داره برای انسان، احترام کنارش بکنید. احترام که میکنید نگو بذار من ال برخورد کنم تا حساب دستش بیاد. احترام که بکنی این آقا میشه، دفعه بعد این خطا نمیکنه. احترام نگذاری آقا نمیشه، زدیش یه جای دیگه انتقام میگیره، دیگه هم خلاف نکنه یه جای دیگه خلاف میکنه. از پلیس اینجا به ترسه برقرار جایی گیر میاد که پلیس نباشه، جنایتش اونجا میکنه. خدا هم که دیگه بی خیال. بعدش دیگه این حرفای فیلسوفانه و اینا رو زیاد متوجه نمیشه، خودم متوجه شد ما آخوندیم و اینا ما کی هستیم و اینا. گفتم ببین بدم برخورد میکنی، بعد مردم میان فحش رو به ما آخونده میدن. حالا منم کلا گذاشتم سر پرم، معلوم نیست از یک کسی دیگه جریمه کرد، طرف اون سربازش داشت درجه پایین تر جریمه داشت میرفت، آنن همونجا جلو چشم هنون کلام ما خوش نشده بود، گفت فلان شده این آخونده که من میکرد و به گند کشیدن. بابا تو طور رفتی این جریمه کردی، ما آخونده بدبخت ها چیکار کردی؟ فکر من مملکت از ما آخونده داره میشه. تو خدا نگاه کن بابا، ما که همه شاکیم. چی بگم آخه؟ من البته جریمه رو معتقدم بهش، کسی
سطحی برداشت نکنه ها، نمیدونم بگو قانون بهش معتقدم، قانون وای قانون خیلی خوب است. درست است صهیونیست ها یکی از بندهای پروتکلشون اینه که ما جوامع بشری رو با قانون به بردگی میکشیم، اینقدر قانون میزنیم سرشون. قانون خوب است. حالا هرچند خدا فرموده از پیامبران را فرستاده ایم که بندگان ما را از دست قانونهای اضافی خلاص کند، ولی خب قانون خوب است، شما جرأت نمی کنیم بگوییم قانون بد است. ولی قانون اضافی بد است دا. ولی به قانون ما معتقدیم، تا وقتی که هست بهش منتظمیم. بعد بفرمایید جریمین کرامت انسانی رعایت بشه، کرامت انسانی نه افه اومانیستی و افه کرامت انسانی کما این که در غرب هست، حقیقت کرامت انسانی اجرا بشه، جرم و جنایت در جامعه میاد پایین. جامعه امام زمان در سطح جهان شاید تعداد پلیساش از جامعه ایران ما کمتر باشه. اون درسته، اون میمونه. ما با آمریکا دشمنیم برای چی؟ برای اینکه بیشترین پلیس رو داره. اینه ها، نه اینکه لختی پتی میشه بدن کنار دریا. اون این بسار فرعیه. اون بدبخت ها چیکار کنن؟ خفه میشن چیکار کنن؟ کار رو دیگه ندارن بکنن. وقتی میخوای بگی فساد غرب، لختی پختی کنار دریاشون رو نبین. قانون اضافی که تو کشورشون بشریت رو به بردگی کشیده ببین. نظر روشن فکرات قش بکنن برای اون مملکت به ظاهر قانونی ولی به واقع با قانون اضافی. اونجا رو ببین. خدای ما داریم در مورد ذکر صحبت میکنیم. فذکر انما انت مذکر، پیغمبر تو تذکر بده، بهشون احترام بگذار، تو بر اینها سیطره نداری. آقا ریشه پایین اومدن جرم و جنایت چیه؟ احترام بگذارید. شما انقدر خوب گوش میدید من مجبور میشم این مثال بزنم دیگه. ریشه جرم و جنایت چیه؟ تو خانواده ها به مردا به قدر کافی احترام نمیگذارن. خانوما مرد از خونه میره بیرون باید خانم لبریزش کرده باشه در احترام، این دیگه جنایت نمیکنه. مدیرانی که خراب میشن یا از نظر موضع سیاسی یا از نظر دستکج بودن یا از چه جهتی، اونو بعدم از جهات دیگه شو بعدم فکر میکنم بهتون میگم. 99% یا تو خونه های زندگی کردن که باباش مامانشون به باباشون احترام نمیگذاشه یا خانمای خودشون بهشون احترام نمیگذارن، زن سالاری خونشون. آمار میگیریم. اون وقت پیغمبر میفرماید من اگر میشد زن به کسی دیگه غیر خدا سجده بکنه میگفتم به مردش سجده بکنه. پیغمبر شوخی کردن؟ تو چرا جرأت نمی‌کنی یه حرف تلویزیونت بزنی؟ پیغمبر نعوذ بالله زبان املاک غفلت ورزیدن؟ کرامت آدابی داره. هر ام قمری که نمیتونه تعریف کنه که حالا کرامت رو ما اینجوری میگیم. بله غربی‌ها کرامت رو اینجوری تعریف کردن که هرزگی ها رو نهی از منکر نکن، پلیس جلوی هرزگی ها رو نگیره، براشون احترام قائل بشه، اکرانشون رد شه. اونا کرامت رو اینجوری تعریف کردن. بعد ریشه کرامت رو سوزوندن. ریشه کرامت با مرد سالاری تو خونه و ریشه کرامت با محبت مرد بزن تو خونه. آقایون به خانومشون محبت کنن، خانوما از آقایونشون اطاعت کنن، تواضع کنن خانوما به آقایون. آقایون محبت نمیخوان، آقایون ماشاءالله سرما رو گنده بچه ننست، من محبت بخواد. محبت میخواد چیکار؟ بگو چشم بشو، چشم مولای من. آقایون به تعادل میرسه، آه آروم شه. آخه آقایون به خانوما چی بگن؟ دوستت دارم، ملکه من، فدات بشم. آخ این خانوم تمام مشکلات عالمش حل میشه. احساس کنه چه تعادلی پیدا کرد.
وقت فیلم ها نشون میدن. حالا دیگه بگذاریم. ما یاد مسائل اجتماعی میفتیم یک کمی خطخطی میشیم، ولی بحث از دستمون در نمیره. دوستان دقت کنن، برگردم به سوال محوری بحث، بحث رو تمومش بکنم. میشن فرق ما با غربی ها، فرق دین با بیدینی چیه؟ دین به حل مسائل به صورت ریشه‌ای میاندیشه، بیدینی چکار میکنه؟ حالا غربی باشه یا فرعونی باشه یا شرقی باشه، هر جا باشه، به حل مسائل اگر بیندیشه، اگر مسائل رو درست تشخیص بده، به حل اونها به صورت سطحی میپردازه. این بذاریم کنار. شما برای اصلاح خودت و اصلاح جامعه خودت اگر بخوای ریشه‌ای امور رو درست بکنی، امام صادق علیه السلام فرمود اصل هدایت، اصل یعنی ریشه، ریشه هدایت ذکر است. حالا خواهش میکنم ذکر رو مطالعه کن. ذکر در انواع معانیش که روز شبهای قبل گفتیم یکی یکی اینجا به کار میاد. یکی از آثار ذکر کرامت است. شبهای بعد مرور میکنیم. یکی از آثار ذکر محبت است. برای شخص خودت برنامه‌ریزی داشته باش، برای ذکر خودت. هر مشکلی تو خودت دیدی ببین کجا ذکرت کم بوده. و دوستان من، ذکر سخته؟ بله؟ شل گفتی. اینو وقت اضافه حساب کن، من خودم تازه در دیرم میشه، این دیرم شده. شل گفتی، من یک روایتی که به مناسبتی زورت دانشگاه تهران خوندم برای شما هم دوباره بگم. دیگه خیلی رو درباسیه. ما امشب کمی رو کوبی رو درباسی صحبت کردیم. دیگه از این روایت هم متناسب هست با بحثمون. پرسید آقا امام رضا، چرا کسی که عمل منافی عفت انجام میده که باید اعدام بشه بهش نمیگن کافر، ولی کسی که نماز نمیخونه بهش میگن کافر؟ نماز نخونه بالا اعدام هم نمی کنه، میگه بعدن ازش رو به جا بیار. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، ولی زناکار رو اعدام هم میکنم ولی نمیگم بهش کافر. آقای امام صادق علیه السلام در اعلان الشرایع جواب میده، میفهمم برای اینکه اون که اصلا سوء تربیتی نگذاره این حدیثا، میفهمم اونی که عمل منافی عفت انجام میده اون فشار شهوت اذیتش کرده، بیچاره شده، یه گناهی کرده. اما اینکه نماز نخونده چقدر کیف کرده از اینکه نماز نخونده؟ هیچ. پس این بیشتر به خدا بی احترامی کرده. اقم الصلاه لذکری. ذکر سخت یا آسون؟ محکم بگو آسون. ریشه حل همه مشکلات آسونه. بخوای به سر شاخه بیاری یه قوه قضایی متورم باید بریزی سرش، کلی قوه قهریه باید تورم بدی بریزی سرش، آخرش هم حل نشه. ذکر، امیدوارم ما فرصت بکنیم یه وقتی در این باره با هم صحبت بکنیم. ذکر اگر بخواد بیاد تو سبد فرهنگی ما چه اتفاقی خواهد پیدا کرد، صورت جامعه ما چه شکلی پیدا خواهد کرد. ولی فعلا شما فکر خودت باش، اهل ذکر بشو. اگه یه جا اشکالی تو زندگی دیدی یه بلایی رو نمیتونی تحمل کنی، بدون یه جایی ذکرتو خراب کردی. فرمود در روایت رابطه خودتو با من درست کن، من رابطه تو رو با همه عالم درست میکنم. دست از ذکر بر ندار. خدایا ما رو به راه حل‌های اصلی اصلاح خودمون و جامعهمون برسان. شما الان برای ظهور حضرت دعا کردید، میدونین؟ انشالله امیدوارم یه بچه‌هایی تربیت کنی در ذکر. ذکر نسبتش مثل انسان نسبت آب در شالیزار میمونه. دیمی، آقا دیمی تربیت شدی؟ بگو نه من تو شالیزار تربیت شدم. شالیزار آب میبندن، این نشاها پر میکنه قشنگ آب. انسان به ذکر اینقدر احتیاج داره، باید غرقش بشه. انشالله امیدوارم یه پسری تربیت بکنی که پسرتو دوست داشته باشی، از بس غرق ذکره، مثل حسین که علی اکبرش رو دوست داشت، از بس غرق ذکر بود. خیلی سخته آدم یه همچی بچه ای داشته باشه و بعد یه وقتی خدا این بچه رو از آدم بگیره، آدم هلاک میشه. هلاک میشه آدم. یکی از رفقا الان تو جلسه هست، برادرش شهید شد. پدرش ذاکر اهل بیت بود. تو مجلس ذاکرها اومده بودن زمان جنگ. اسم این شهید علی اکبر بود. معلوم نیست این پدر چقدر روز علی اکبر خونده بود. اینجوری که من یادم، خیلی از دیر زمانه، پدر میره بالای پسر، سر پسر، میگه تو بیمارستان علی اکبرم. چشماشو باز میکنه پسرش، یکمی بعد شهید میشه. پدر این شهید که الان مرحوم شده، خدا رحمتش کنه، یه ذاکری تو جلسه از قول ایشون نقل میکن: اگر گفتم علی اکبرم پسرم جواب نداده بود، اونجا مرده بودم. انشالله اگه یه پسر خوبی داشتی به خون آغشته نبینی پسرت، چون دیگه پسرت رو به 10 دلیل دوست داری، به 1000 دلیل دوست داری. امام حسین قربانی اختصاصیش بود علی اکبر، با همه سخت خداحافظی میکرد، گرم در آغوش میگرفت، اما با اکبرش سرد خداحافظی میکرد. بابا برم، برو بابا، برو بابا، جلو دلش حسین گرفت، ولی یه چشمش دنبال علی اکبر بود. همچی که علی اکبر رفت، انگار در مشک رو باز کنند، چشمای حسین پر اشک شد، همینجور محاسنش خیز شد از گریه، انگار بخواد به خدا توضیح بده که خدا من سختم نیست قربانی در راه تو بدم، حرف ندارم، اما اکبر من خیلی آقا، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو فرستادم. انگار میخواست بگه خدا من اگه بیتابی میکنم برای اینه ها، اکبرم اینه. امشب میدونی برای کی داری عزاداری میکنی؟ تنها کسی که تو کربلا صدا زد بابا حسین این رسول الله هست آمده است، علی اکبر بود. هنوز جان نداده، هنوز اینجاست، هنوز اینجاست. اینقدر عرفان و معنویت علی اکبر بالاست، گفتگو کرده، پیغام پیغمبر رو میرسونه. بابا حسینم، جد من پیغمبر میفرماد منتظرت هستیم. چرا این حرف رو زن؟ چرا داره میگه بابا رسول خدا داره میگه من منتظرتم، زودتر بیا پیش ما؟ میخواد بابا رو آرام کنه. بابا اگه اومدی بالا سر من دق نکنی. www.bayanmanavi.hi